خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله یا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از مسائلی که در ماه مبارک رمضان مورد ابتلا هست این است که گاهی به هر جهتی حالت برگردوندن که تعبیر معمولی تری که در عین اینکه عربی است بیشتر روشن هست، قی کردن، این برگردوندن در ماه مبارک رمضان در ارتباط با روزه شقوق مختلفی داره. اگر کسی بدون اینکه در اختیار خودش باشد این حالت براش دست داد، حالا به خاطر اینکه مریض است یا خیر، به هر جهتی بدون اختیار، اگر چنانچه برگردوند و همون حالت قی کردن دست داد، بی اختیار بود، مسئله نداره و اشکالی براش نیست. ولی بعضی از فروض هست که حالا عبارت خود توضیح خونده باشم، می فرمایان هرگاه روزدار عمدن قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، اگر عمدن برمیگردونه به خاطری که ناراحت مریض، معالجش به همینه که برگردونه فعلا اون چه خورده تا راحت بشه. گرچه معالجش به همین است و ناچارم هست که این کار رو بکند و برای اینکه بهبود پیدا کند برمیگرداند، وقتی که متعمدن این کار رو میکنه به خاطر معالجه خودش هم این کار رو میکنه، روزش باطل میشه. هرگاه روزدار عمدن قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزش باطل میشود. یعنی یک روز دیگه بعد باید روزه رو بگیره. ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال نداره، اگر چنانچه بی اختیار این حالت بهش دست داد، مسئله نیست، طوری نیست و روزش درسته. و یا اینکه توجه نداره که روزه است، نه با اختیار این کاری کرد، اون وقت بی اختیار نبود اما سهوی بود، عمدی نبود، اونجا هم روزش باطل نیست. ولی اگر چنونچه با اختیار برگردنده است، گرچه برای این بوده که مریض است و معالجش هم به همینه، روزش باطل میشه. ولی اگر بی اختیار بود یا عمد نبود، خیر. صلواتی بر رحمت کنید. مطلب مورد صحبتمون عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، که طبعا اگر کسی آن راه را حرکت کرد و به عرفان رسید می شود عارف. و نشانه های عرفان در او به نسبت عرفانش حاصل میشه. این صحبت ما بود در ارتباط با این بحث. مقدمتاً یک تذکری در جهت این که همت داشته باشیم و سعی کنیم رو به پیش باشیم، بهتر بشویم، خوبتر بشویم، در جا نزنیم، از آیه حدیثی در این مورد استفاده می شد و می گفتیم که شایسته این است، لازم این است که انسان همت بکند و از این دوران کوتاه زندگی استفاده بیشتر و بهتری داشته باشه. و عرض می شد که به این نکته دینمون بسیار بسیار توجه داده. سلام علیکم. به صورتهای مختلف این مطلب یادآوری شده. از آیات شریفه قرآن، این آیه شریفه در این جهت تذکری است که می‌فرماید که سبقت بگیرید به سوی خیر. می‌فرماید که لکلن وجهتون هو مولیها، هر کسی یک جهتی را تعقیب میکنه. بعد از تذکر به این جهت که ولکلن وجهتون هو مولیها، بعد میفرماید فاستبقوا الخیرات، هر کسی در دوران زندگی یه هدفی رو تعقیب میکنه. بعضی سعیشون اینه که به دنبال پول باشن، بعضی سعیشون اینه که به دنبال زور باشن، بعضی سعیشون به دنبال شهرت، بعضی تلاششون در جهتهای مختلف دیگر. همت و وجهه کار و تلاش افراد متفاوت است، ولی کلن وجهتون هو مولیها. با توجه به این تذکر اون وقت می فرماید که چجور خوبه، چه باید کرد؟ فاستبق الخیرات. شما سعیتون این باشد که در جهت خیرات.
انسان ها شما سعی کنید که این کتاب قرآن کریم است به هممون، که شما سبقت بگیرید اون چیزی که خوبه، خیر هست. معاصی خیر نیست، معلوم خیلی از کارهایی که گناه هم نیست ولی چیزی نیست. حیف هست که باز انسان در اونها سبقت بگیره و ولو گناه هم نیست. حالا یک کسی، من نمیخوام خدای نکرده تحقیری داشته باشم، تمام عمرش هدفش این میشه که تو فوتبال بازی بتونه بیشتر از دیگران به دو گل بزنه و چه محدود بگیر و مفت هست دست داده. این تمام همت یک انسان اگر این باشه که این چه یا تمام همتش اینه که در وزن برداری وزن سنگینتر برداری. حالی و هست که اصل خود توانایی در جبهه جنگی موارد خاصی استفاده میشه، جا خودش محبوز نه، فعلا صرفا تو وزن برداری این تمام همتشون، فکرشو، ذکرشو، خوردشو، خوراکشو همه تنظیم میکنه و اینکه تو این قسمت چنین بسنه و هر اون هم نیست اینجور نیست که بگیم بودک میکنه نه، اما خیلی بد بشه اون شده بعد خوبتر میفهمه. حالا میفهمه که هر چی که وزنه بیشتر بسنه یه آمیون از اون بیشتر بسنه آمیون بسنه محافظ. این حیف حالا کاره که پوچه هیچی دیزا نقل میکنن، یک کسی خیلی به کمالات بالایی رسید، بعد معلوم شد که اینجور بذاشت فوتبال بازی میکرده، مثلا اونجا حالا فوتبال نبوده اولا بازی میکرده، اون وقت این بازی که داشته میکرده یک وقت توی این بازی متوجه این شده که من برای این بازی خلق نشدم،
من برای این بازی خلق نشدم، جمعی وقتم به این بازی وسط بازی نزدیکم بوده بازی رو ببرم مثلا ول کرده بده و بده داره میره و باشتا کجا چی چی شد کجا میری دکنم دورش کنم چرا گفتیم اون نفرکم من فهمیدم من برای این بازی خلق نشدم وقتم بزرم باز باقی. و همچنین حالا بیاید بلاتر ما خودم گایی همچه دیدم که اینجور شده، نه گایی از ما خیلی بدبختی دیدیم، خیلی وقتا مثلا دیدم عصر جمعه هست، ما ساعت ناب عصر جمعه وقتی که انسان اونجا اگر به کار سریع به طرف بزنن و امثال آن بزنن چه فیض ها نصیبش میشه. من دارم کتابه رو تبدیل شدم که جاوجوش کنم و تمیزش کنم، مثلا از جمعه یکی دو ساعت وقت از درمی دارم که تا وقت آریا وقت میگن اون وقت یک تفریم شاید از کار رو و حسابش رو بگنه که چکار بکنه چکار شد لکلن ولکلن وچتون خورا مولی ها فستب قول خیبات. حالا که هر کسی توی یک جهدی داره حرکت بکنه، انسان هایی که میخواهید به سعادت برسید. فرمان پروردگار اینه هممون مورد خطابیم، سبقت بگیرید در خوبی ها بسته به قرآن سبقت بگیرید. اون وقت از بهترین خوبی ها شناخت خدا که موضوع صحبت ما بود، از بهترین شناخت و هم در جهت شناخت علمی و هم در جهت معرفت وجدانی که دیگه روز قبل توضیح دادم، حرکت کردن، کار کردن، شناخت ما بیشتر بشه در این ارتباط با حضرت حق. ما این استعداد رو داریم، این توانایی در ما هست. اون روز اول یادم میاد که این آیه رو یه مقدار بازش کردم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما این انسان را در بهترین اندازه‌گیری آفریدیم، یعنی عالی‌ترین استعداد را برای حرکت تکاملی به این انسان دادیم. واقعی حیفه که همونطور در جا بزنه محصولش بشه چیزی که گفتن. یعنی خدا رحمت بره آقایی مشهور بودن از خود خوشمندگاهی بزنن، این بازی میکردم جمعی که از کردم نظر تحقیر نیست، نظر تحقیر مطلب وقت خب دنبال تو بشید میدونیدن دیگه جمعی بدون این طرف میتنم این شوخی کرده ایزه خب یک توب دیگر بخیرم اونا بدیم دیگه، این قدر باید توب ندارم این اشتباه توب دارم، یک توب دیگر بگرد 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 دست دارم دنبال این یک توب دارم همه شما دارم. کاری که بعدش این خیلی این انسان لبت خلق در انسان فی احسن تقوی محصول زندگی شد، اون وقت معرفت خدا در ارتباط با معرفت خداوند متعال، با معرفت خداوند متعال تا حالا در شناخت علمی چند چیز گفتیم. هنوز در اون معرفتی که جهات وجدانی را تأمین میکند صحبت مبسوطی نشده. در ارتباط با شناخت علمی آگاهی نسبت به حضرت حق، اجمالاً این مطالبی که گفته شده گفتیم ازلی است، بوده است و بوده است و بوده است و ابدی است، این صحبت شده و عرض شده که خداوند متعال حد ادنای معرفتش چیز، روایات مربوط رو خوندیم و عرض شده که ذات مقدس حضرت حق لم یلد و لم یولد است، چیزی از او جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده، لم یلد از او چیزی جدا نشده و لم یولد او هم از چیزی جدا نشده. این هم روایاتی که در حد معجزه بود، یکی از روایاتی که خوندم واقعا در حد اعجاز از حضرت امام حسین علیه السلام بود، چجور تشریح کردن، چجور تبیین کردن. این هم گفته شد که چیزی از او جدا نمیشه، او هم از تنزل از او چیزی نمی کنه. هر جا دیدید که از او چیزی تنزل کرده اشتباهه، که حالا عرفانهای اشتباهی رو یه وقتی مناسب شد انشالله یه مقداری تشریح میشه، ولی فعلا همونی که حق است و درست است همونو میخواستیم که گفته باشیم و نتیجتا اینجوره که لم یلد و لم یولد. و اون یکی آخریش نخوره، اون دوتای اولش بذاریم که نداره کمی برای هوا فرق بکنه. آقای جعفری اگر این بلندگل اگر این کلی رو درستش کنیم بعد نیست که اون تندش نباشه، اون باید کمش باشه. بعد
به صلوات مرحمت کنید. گفتیم این لم یلد و لم یولد معناش اینه، نه معناش اونی که تفسیر منیر بیان و ساده اون گفته، خیلی از ما حرفای عرفان اشتباهیست که حالا بستش ندادیم، اشاره کردیم که لم یلد و لم یولد است، چیزی از او جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده، چون چیزی جز خودش چیز دیگه نیست اصلا، حتی از خودشه که خوندیم، این عبارت رو خوندیم که لم یلد و لم یولد چیزی از او جدا نشده، چون چیزی نیست که از او جدا بشه، هر چی از خودشه، لا شیء غیره. از باب سالم منتفی به انتفاع موضوع. خب اینا از همون عرفان اشتباه که یه وقتی صحبت میکنیم انشاءالله، این هم صحبت شده. اونی که حالا امروز اشاره میکنم بعد یک بیان 4-5 خطی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با شناخت حضرت حق که باز معجزه ایست از سخنان حضرتش، عرض کنم انشاءالله و اون مقداری در این جهت تقویتمون بکند، بعدی که بفهمیم به الله خود اون کمال مطلب درش هست که حالا معلوم میشه. اونی که حالا براتون عرض میکنیم بعد از اینی که گفتیم و روزی قبل هر یک را کمی توضیح دادیم، این است که ذات مقدس حضرت حق گویان به تعبیر دیگه گفته میشد هیچی سنخ او نیست، که گفتیم شبیه نداره، شبیهی برای اون نیست، هیچی سنخ او نیست، هیچ مباین است با همه موجودات با ما سوای خود، هیچی شبیه او سنخ او هرگز، اشتراک در حقیقت با او چیزی نداره. تنزه عن مجانست مخلوقاته، در این دعای صباح میخونه تنزه عن مجانست مخلوقاته و لذاست که در روایات تا آمده که خداوند متعال شیئون سریع گفته شده لا کل اشیا، شیئیست اما هر چه فکر کنیم از اون نیستی ها، شیئون لا کل اشیا، بخلاف اشیا سریع گفته شده، سریع تذکر داده شده که این چنین است به خلاف الاشیاء. وقتی در بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند که تیزترین قدرت های توهم نسبت به ذات مقدس حضرت حق سقوط می کند و امکان ندارد که به ذات حضرت حق برسد تا این که ولا یخ ترو به بال اول رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته لبعدهی من ان یکون فی قبل محدودین، که حالا اینا رو میخواییم توضیح داده باشیم، بعد میفرماید لانهو خلاف خلقه فلا شبه لهو من المخلوقین و انما یشبه الشیء بعدیله فاما ما لا عدیل له فکیف یشبه بغیر مثاله لانه خلاف خلقه، هیچ شباهتی سنخیتی در کار نیست، شیئون تا گفته میشه شیئون گفته میشه که لا کل اشیاء، سریع به این جهت تذکر داده میشه که یکی دوتا دهتا نیست در این زمینه، روایات شمارش مشکله. پس این هم تذکر امروز شد. بله اینو دقت کنید، یه مقداری که نیاز به دقت داره که ممکنه این سوال بشه که آه ما میگیم خدا موجوده، ما هم موجودیم. خب بس این که در موجود بودن که شبیه هم شدیم که دیگه، نمیگید خدا موجوده؟ چرا؟ ما هم چطور؟ ما هم موجودیم؟ خب بله، خب بس هر دو شدیم موجود هم. و چرا میگید هیچی شبیهش نیست، در هیچی شباهت به خلق نداره، و در موجود بودن هر دو میگه موجود هم دیگه شباهت داره موجود هم. که این گفته شده، این تو بحث دقیق میاد، من حالا دارم به یک صورت معمولی تر مطرحش میکنم که اگر کسی بگوید این که گفتید در هیچی خداوند متعال با خلق شباهت ندارد، که در روایاتمون هست اون چه که در خلق است در او ممتنع است، امکان ندارد، یک شب یه روزی به مناسبتی خونده شد، هیچ در هیچ چیز با خلق شبیه نیست. آقا در موجود بودن که شبیه هم دیگه، میگم زید موجوده، این در دیوار موجوده، زمین موجوده، آسمون موجوده، خورشید موجوده، خدا هم موجوده. واسه در موجود بودن که شباهت دارم با هم که هر دو موجودن، چطور در هیچی شباهت ندارم؟ یه همون است که اشاره کردم که در حدیث می فرماید شیعون لا کل اشیا، یعنی تا بگید خدا موجوده خلقم موجوده است فوری بگید اما نه مثل موجودات، لا کل اشیا. بیان علمیش هم اینه. حالا من در یک سطح میگم، شاید انشاءالله همه متوجه بشم، از عزیزانی هم خودتون دستشون تو کاره عذر میخوام، که جهتش هم اینه، اینو هممون انشاءالله متوجه میشیم که ذات مقدس حضرت حق موجود بی نیازیست، یعنی ذاتش بی نیازه، ذاتش بی نیاز، این مشخص، کلمه روشن. غیر او ذاتش چیه؟ ذاتش نیازمند. ذات بی نیاز با ذات نیازمند با هم شباهتی نداره، اصلا ذاتش نیازه، اون ذاتش بی نیازیه. پس راسته بگیم موجودان، ولی اون موجودیست بی نیاز و غیر او موجودیست نیازمند. نیاز و بی نیازی تضاد داره، نیاز و بی نیازی تناقض داره. اگر چیزی ذاتش بی نیاز شد و چیزی ذاتش نیازمندی شد، معنیش اینه که اینا با همدیگه هیچ شباهتی ندارن، چون یکی ذاتش بی نیازی است و یکی ذاتش نیازمندی است. فکر بکنم برای همه روشن انشاءالله. پس اینجور شد که چی؟ همون دور که در حدیث داریم که شیئون لا کل اشیا، تا میگیم شیئون ولی میگیم لا کل اشیا، و تا هم میگویم موجودان باید بگیم لا کل موجودات. چرا؟ چون او موجودیست بی نیاز، بقیه موجودی نیازمند، بی نیاز و نیازمند با هم هیچ شباهتی ندارن. این ذاتش بی نیازیست و آن ذاتش نیازمندیست. لذا تو تعبیر اصطلاحی گاهی اینجور عرض میکردیم که موجوده به معنی تار دل عدم بگیریم، بله هر دو تار دل عدم هن. هر دو محقق هن. تار دل عدم به این معنی گیری نداره، به معنی تار دل عدم، اما به گونه دیگر هرگز با یک دیگر شباهتی ندارن. پس تا حالا اون چه سلام علیکم به عرضتون رسیده در شناخت حضرت حق، همون تبیین فطرت از زمنان، این همونی که در فطرت هممون خداوند متعال گذاشته
و ما به او مفتور شده ایم و در فطرتمون هست، همه رو میبینیم باز که میشه همینه. اونی که در فطرتمون هست همین است که او ازلیست، همیشگی بوده است، او ابدیست، همیشه خواهد بود. در فطرتمون این است که او از چیزی جدا نشده و چیزی هم از او جدا نشده و همه اینها برخلاف اون قائم به ذات بودن اوست، به خود بودن اوست، و اوست که شبیه چیزی نیست، چیزی سلخ او نیست، در هیچ چیز غیر او و ما سوای او با او اشتراکی شباهتی ندارد. حتی در شیء که میگوییم فوری میگوییم او شیءٌ لا کالاشیاء، موجودٌ نه مثل موجودات دیگر. این است در عین این که این چنین است، در عین حال بر عقول ثابت است که این حاله بحث دیگه است که فعلا واردش نمیشم. و این چنین است که ذات مقدس حضرت حق دارای چنین توصیف هایی است که برزاسی. حالا در شناخت خداوند متعال، اگر این بیان امیر المؤمنین که حالا به عرضتون میرسد این رو بشناسیم، حالا سطوح شناختن همین بیان شریف هم طبیعی است که فرق میکنه، ولی حالا در هر حدی هممون توجه به این بیان شریف حضرت داشته باشیم بسیار عالی است که در این شناخت حضرت حق و آگاهی قسم اول از آگاهی که می گفتیم همون شناخت باشه، نه اون حالت وجدانی و شناخت وجدانی، بسیار بسیار مهم است که حضرت چنین فرمودن. از بیانات آقا امیر المؤمنین خطبه کلام 49 حضرت در این مجموعه نهج البلاغه، از این مجموعه که بنده دارم بخونم که یکی از شروع داره، این به اصطلاح صفحه 43. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع على عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. جان به قربانشون چجور حرف زدن. یه چیزی یه مقدار دستش تو کار باشه ببینت معجزه هست. سبق فی الالو فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدرر فلا شیء اقرب منه فلست الاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به لم یطلع لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب ذي الجهود تعالى الله اما يقول المشبهون والجاهدون له علوا كبيرا. بواقع اگر کسی تو این مسائل یک ورودی داشته باشه، باور بفرمایید برای بعضی هیچ بعید نیست که از شق القمر براشون مهمتر این بیان که چه کرده آقا، این چی چه زدن آقا. یک کسی یه مقداری به این حرفا که توجه داشت وقتی میخواد عرض ادب کند خدمت این بزرگوارا مثلا قبرستون بقی، میگم من اون وقت قبرستان بقی هم چشمم به این قبور میفته که آقا حضرت سجاد چی فرمودن؟ آقا حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت امام حسن، اینا چی هن چی گفتن؟ این معجزات از بیاناتشون که در نظرم جلوه میکنه، اون وقت میفهمم که بیشتر احساس میکنم که چقدر جفا شده به اینا. نه این که اون قبه بارگاه براشون مسئله باشه که چیزی نیست که این حرفا، ولی جفا شدن اون مظلومیتشون برام جلوه میکنه که عجب چه وضعیتیست، کیا هستن که اینا نشناختن و اینجور برخورد دارن، اینجور برخورد دارن. حالا همین جمله مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را کسی یه مقداری متوجه بشه اصلا مبهوت بشه کی بوده این آقا، این چی حرف زدن، چی گفتن. خب البته مشکل هم هست یه مقداری، همون ظواهرش هم گفتن، ولی من در یک سطحی عرض میکنم، انشالله خدا کمک میکنه یک مقداره که توجه به این مسائل هم خب آقایان که دارن که خب عذر میخوام بقیه هم داشته باشیم، حالا برای اینکه کمک بگیریم از خداوند متعال برای که یه مقدار بهتر توجه داشته باشیم بفهمیم، کمک میگیریم از صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. فرجم ولعن اعدامش. الحمد لله الذي بطن خفيات الامور. ستایش خدایی را که خفیات امور را، پنهانی های امور را بطنه. اینجا بخوایم سادش بگیم که زودتر منتقل بشیم، بگذاریم از مقدماتی که به اینجا برسیم، یعنی علمه. ستایش خدایی را که اون پنهانی های پنهانی را آگاه است، میداند. بطنه، اونم همونجا آگاهه، همونجا آگاه. باطن است که یک معنی هو اول و الاخر و ظاهر و الباطن همین میشه، که اون پنهانی های پنهانی، اون ته کار. آدم خیلی وقتا کاری که انجام میده با این نیتیه، و اون نیتش گاهی میشه اونقدر تهش درسته یا تهش نادرسته که گاهی خودش هم اونجور که باید در یک حال غفلتیه که دقت بکنه با یک کار خاصی انجام داده. حالا نیتش تو این کار چی بوده؟ نیتش خدا بوده یا غیر خدا بوده؟ و خیلی وقتا اینجور میشه که خب ظاهر کار خیلی کار خوب و بد نیت هم ظاهرش خوبه و اما یه مقدار این طرف اون طرف که بیفته بررسی بشه میبینه عجب اینجاش مشکل دار شد، یه مقدار دیگه بررسی بشه میبینه عجب یکم بیشتر مشکل دار شد، یکم دیگه بررسی میکنه اون ته کار میبینه خیلی مشکل دار شد، خیلی مشکل دار شد. اون ته کار، اون ته کار رو خداوند که میدونه که نیتش چی آدم، وضعش چیه، چه نیتی داشته، چه فکری داشته. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. خفیات رو حالا من به خودم یک مثالی میذارم که هم تنوع بشه خیلی خسته نشین، هم اگر به عبارتی که خوندم نرسیم، سلام علیکم، باز تتمش فردا بخونیم انشاءالله. که الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، یه دوستی داشتیم یه صحبتش از 35 سال قبل، اون خیلی تو اخلاص کار میکرد، به من داری میگو منبر ندار. والا شما هم تعجب میکنی که حالا چه حرف بوده، چه هر شبه بود، میگو برای خودت منبرت حرف اونی بود، برای مردم مفیده، خودت ضرر میکنی. گفتم خب چطور؟ میگو برای که تو اخلاص نداری هنوز، لذا ضرر میکنی، تو کارت اخلاص بهش نرسیدی، به نتیجه مردم استفاده میکنن، حدیث میخونی، آیه میخونی، اما خودت ضرر میکنی. یک روز یک مجلسی بود، اتفاقا خانه یکی از آقایان که هست هنوز پانخیابون بود، فاطمی بود مثل این، که ما به خیال خود من دیگه منبر سعد طرادایی و جمع جوری و شعرش، نثرش، اولش، آخرش، همه چیزش جمع جور، مطلبش اونم بود. بعد از منبر گفتم حیف دیم یاد همین منبر رو میگی تو منبر نرو، این منبر به این تمیزی درستی خدا رحمت شده. گفتم که حیف دیم یاد تو این منبر نرو. گفتش که خب بگم کجاش بود اشکالش؟ گفتم بگو کجاش اشکال داشت. اون وقت گفت که یک استادی شاگردش یک کتابی نوشته بود، این کتابی که نوشته بود رفت داد به استاد، به استاد نگاه کنه اشکالی که داره بگه، یه اشکالش کجاست، اصلاحش کنه، حاشیه بزنه، اینجاست درست نیست، اینجاست درست نیست. وقتی که گذشت چند روزی کتابو گرفت، این جناب شاگرد دید استاد هیچ جا حاشیه نزده، این کل کتابو داره. گفت استاد مثل که خب الحمدلله خیلی اوضاع ما خوب بوده، این کتابی که نوشتیم هیچی، این کتاب بهش حاشیه نداره، این معلوم میشه همش درست بوده. گفت بگم که خب کجا چشکار داشته؟ استاد گفت خب گفت کتاب بزن، کتاب گذاشت انگوشت گذاشت این بر یه انگوشت این بر، گفت کلش کلش. فرقی هم به من گفتش که موقعی من اشکال کنم به منبرت هم کلش کلش. حالا ما یه منبر سر و ته داری و چنین چنان. گفتم کجاش کلش؟ گفتم که اخلاص نبود. چرا میگم؟ میگفتم خیلی وقت آدم خودش هم توجه نداره، وقتی یکم بررسی که میشه و دقت که میشه و حساب کتاب که میشه بعد کار مشکل میشه. گفتم کجاش اخلاص نداشت؟ مگر بعض پولش میگی؟ به فضل خدا گفتم مدت هاست مطرح نیست برام که واقعا امرم به فضل خدا اینجور بود. گفتم بعض پاکت پولش میگی که برای من مطرح نبود، اصلا هیچ مطرح نیست. کجاش؟ گفت نه او که قدم اوله، که اون که قدم اول که آدم از موش بگذاره. منم واقعش نگه جریانی برام رخ داده بود در یک مسئله ای که خدا این تفضل کرده بود، یه پیکان شماره 89 ساد 579 مثل این که صد معبر شده محبت کنن که رعایت این جهت بشه. بعد گفتش که اون که قدم اوله که. خودم پس چی؟ گفت حالا بگم بگم چی. گفت اگه تعریفت کنم که به به چه منبر سر و ته دار و درست و صحیح و متقن و حسابی بود خوشت میاد یا نه؟ خوشت میاد. دیدم که خب مثل که بدن نمیاد، خوشم میاد، خوشم میاد. گفتم ظاهرم که بدن نمیاد که. گفت خب و حدیث خون که تا حالت این باشه هنوز به اون خلوصی که باید نرسیده، پس هنوز خالص نشده. خالص نشد خودت سود نبرده. حالا ولو اینجا یک حاشیه داره که بعد از عمل اگر اینجور باشه گیری نداره. منم شاید تو خود صحبت هم چی فکره نداشتم، اصلا توی فکره نبودم. بعدش حالا کسی احسن بسیار استفاده کردیم و خدا هم سال شما رو زیاد کنه، آدم بدش نیاد که. خب اون وقت حدیث خوند و گفت پس بنابراین به اخلاص نرسیدی. حالا که به اخلاص نرسیدی پس خودت با ضرر کردی ولو دیگران استفاده کردن. البته اون وقت گاهی که نقل کردن میرم گفتم بعد از دو سه روز گفت، گاهی میگفت به ما گفتن، یه همچی تعبیری داشت، گفت به ما گفتن که بی خود به اینجوری حرف زدیم. حالا یا بی خود حرف زدیم یعنی هنوز میخواستی حرف بزنی، یا نه حالا بالاخره همون قبول بوده، مثلا هر چی دیگه. گفت بالاخره بهم گفتن که به فلانی با فلانی به خود حرف زد. در هر حال یکم که وارسی میشه معلوم میشه که عجب عجب. وقت از اینا هم گاهی وارسی ها دقیق تر میشه، ولی یه قرار نیست. اما خداست که بر همه اینها یه بزرگی، بسیار بزرگی، اسمشو نمیارم، خوابشتون دیدن خواب حجت نیست، ولی بعضی از خواباتون دلیل صدقی توش هست و موازین منطبقه آدم نقل میکنه، ولی ما قرار ما نیست که با خواب قرار بگذاریم. بزرگی، بسیار بزرگی که کم نظیر است در بزرگی، خوابشون دیدن که اوضاع چی بود؟ فرمود که کار مشکل بود چون با میزان اخلاص کار سنجیده میشد مشکل بود، خیلی قشدار در میامد. هر چی که من گفتم یه مشکلی داشت، گفتم فلان کار، اون کارش عمدن نمیگم که بعد مشخص میشه که یه نمیخوام اسم ببرم، گفتم فلان کار، یک کار علمی بسیار بسیار ارزنده مهم، گفت این کار برای فضل فروشی نکردم، برای شهرت نکردم، برای پول به دست آوردن نکردم، صرفا برای حفاظت بر مکتب اهل بیت این کار کردم، صرفا برای این، هیچی نبوده چیز دیگه، او خیلی بالاست دیگه، برای که از این کارم کار علمی پول در نخیر، مشهور بشم نخیر، امنیتی پیدا کنم در جامعه هرگز و امثال اینو هیچی. خب خیلی عالیست دیگه. بعد گفتن خب برانیست که بیشتر از این دیگه پیش بره کار در بررسی و الا اینجا یه چیزی هست، اما قبوله قبوله، این قبول شد. اون یه چیزی که هست گفتن اینه که اگر همین کار را دیگری انجام میداد به همین نسبت به اسلام و مکتب اهل بیت خدمت شده بود، به همین اندازه که خودت خوشنودی انجام دادی خوشنود بودی که دیگری همین کار کرده، بالاخره به نفع مکتب شد این کار، یا نه چون انتساب به تو داره یه مقدار بیشتر خوشحالی. البته اینجا می دقت داره، دو جور میشه، یه وقت از باب شکر نعمت خدا که توفیق من داده اون گیر نداره، اما یه وقت از بابی که بلخواهی کمی به من منصوبه، من نخواه منصوبه. گفتم بله، گفتم خب به همین مقدارش قش داره، ولی قرار نیست دیگه که اینجوری عمل کنیم، اینجوری عمل کنیم، اینه که کارها عجیبه عجیبه. آره دیگه، حالا که افتادیم تو این قسمت، این هم از کرده باشم که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، این عبد صالح، دو سال قبل خارج شهر بودیم همین عبرده و به مناسبت رفته بودیم اونجا چند ساعتی خون باقی که از دوستان بودیم، او گفت پدر من پدرشم با اشرافی بودم، گفت پدر من صحبت عاشق عباس قمی شد و یه حرفا، گفت پدر من یه داستانی از عاشق عباس نقل میکنه، فلانی چی بوده جریان؟ گفتم چی؟ گفت پدر من چی؟ گفت ما بابا یه روز رفتیم نماز مرحوم عاشق عباس قمی و ایشان نماز ظهرش خون، بابا نماز عصر نخون رفت، فردا از نماز دیگه نیامد، نفهمیدیم چی شد بابا، چی شد بابا. این جناب دوست ما گفت. وقت من گفتم بله، پشت یک کتاب نوشته فواید الرضویه، پشتش یک تقریض یکی از مشاهیر از ملاهای قوی خاصی نوشته که بعدا استاد دانشگاه شده بود، اون نوشته یه صاحب رهبر خرد نوشته، یه تقریض نصف صفحه‌ای داره، برای ما طلبه بودیم و علاقمند شدیم با عاشق عباس قمی و سخت علاقمند بودیم و ایشان آمدن مشهد و درخواست شد که نماز بخونن، نماز جماعت شروع شد و ما هم میرفت، یک روز زور نماز زور رو ایشان خون، نماز عصر نخون، نماز عصر نخون، فرداشم نیامد و پس فرداشم نیامد. ما سه چهار تا از طلبه ها پشیدیم رفتیم خدمتشون که آ چی شده شما نماز عصر نخوندین؟ بله چه نیامدین؟ فرمود بله این نماز زور رو که میخوندم این سرای ان الله مع الصابرین رو از دور به گوشم رسید، فهمیدم جمعیت خیلی شده، چون دور داره میگه ان الله مع الصابرین که من نمیدونم، بدم نیامد، بدم نیامد. حالا اینجا همینجور دو جوره، این وقت بدم نیامد الحمدلله مردم نماز خون شدن، مردم نماز بکنن، این که خب الحمدلله هم داره، اما یک کمک خود من پشت سر من بدم نیامد، دیدم تا اینجوره که بدم نیامد باید علاجش کنم. بعد اونه که تو فکر خودشونن علاج نمیداره بره فردا که فردا علاجش میکنم نمیام تا درست بشم، همونجا میگه نمیام دیگه، نماز عصر رو نمیخوره. حالا این روش میگفتیم خداست که به اون خفیات امور ته کار آگاه، که آدم نیتش اوست یا غیر اوست. آری الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. بنابراین اینجا نتیجه تذکری رو در این حد گرفته باشیم که خیلی کار داره. من نسبت به خودم این تعبیر رو عرض میکنم، آدم میبینه عجب مقصد کجاست، آدم کجا وسته، راه کجاست، مسیر کجاست، هدف چیست. آدم گاهی اصلا آدم میبینه درست در نقطه مقابل هدف میدوه، اصلا هدف اون طرفه، این داره چپه میدوه، اصلا چپه تونتونه میره فلا. این حیفه، این چهار صباح باقی مونده رو انسان یک همت کند که هرچه باد آباد من باید در این جهت بتونم که رشدی داشته باشم. بعد و دلت علیه اعلام الظهور، ستایش خدایی را که همه نشانه های آشکار دلیل بر اوست، خورشید و ماه و ستارگان و کهکشان‌ها و خود انسان و همه موجودات همه نشانه‌های اوست، همه دلیل راه اوست. و دلت علیه اعلام الظهور، نشانه‌های روشن همه دلال حضرت حق. و فی کل شیئن له آیت تدل على انه واحد. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. چقدر حیف که آدم یه وقتی نظرت برای این که یک نگاه ولو سطحی، ولو نگاه مثل بنده علمی هم نباشه، یعنی از دقایق این خلقت هم اطلاعی نداشته باشم، همینطور سطحی آدم یکی نگاه کنه، عجب چه وضعیست، ماه میچرخه، خورشید میگرده، زمین در حرکت، چه اوضاعیست، چه وضعیست، چجور همه چیز در یک وضعیت خاصی در جریانه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. وقتی نگذره بره این که تو این فکرها باشه، تو این مسیرم یه وقت بگذره، فرصتی و این جهت بگذره، بعد کم کم بعد میفهمه اون عرفان عملیش پیش میاد و وجدانش پیش میاد که وقت وقت بگذره این که بعد خدا لطف کنه. بعد میره عجب حالش یه جوری شد که مثل این که اگه آدم از حمام بیاد بیرون، حمام گرم گرم باشه، سر حمام نه هوا متناسب باشه، چطور بیاد عجب از این حمام گرم آمده، هوا چیو فرق کرد، گویا شهر خیلی گرم، آدم رفته بیرون به یه منطقه میرسه عجب هوا فرق کرد، اصلا چیز دیگه شد. بعد بینه اصلا اوضاع چیز دیگه، وقتی میره جلو چیز دیگه از این اوضاع میاد بیرون، اصلا میاد بیرون. ولی خب کار میخواد دیگه که وقت بذاره آدم، لازه همین وقت جور دیگه بگذره، خب نمیشه دیگه، نمیشه راه داره. همه اینها نشانه های اوست و دلت علیه اعلام الظهور. و امتنع علی عین البصیره فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. دیگه همین کلمه رو توضیح میدم که باید بکنه، خیلی اذیت نشین، تتمش انشاءالله برای فردا که خب حالا باز هر چی رسیدیم چه کار کردن حضرت تو این جمراتشون. والله عجیبه، والله یک مقدار آدم اینا رو که توجه داشته باشه بعد عجب چقدر مظلوم بودن، چقدر مظلوم، کسانی که نمیتونستن بفهمن این حرفاره، وقت اینا کارو دستشون بگیرن و بعد چه کارایی بکنن و چی پیش بیاد. و این شخصیتی که افتخار هر اندیشمندی به این است که بفهمد آقا چی گفتن، بدانه که چی گفتن. این جمله رو دقت میکنید: و من تنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره. بر چشم بینا ممتن است، یعنی چشم هر چند قدرت بینشش فراوان باشه دور دور رو میبینه، نقطه دور رو میبینه، اما خدا رو نمیتونه ببینه دیگه. خدا چیزی نیست که با چشم دیده بشه، مبصر به چشم نیست، غایب از چشمه. و امتنع علی عین البصیر، ولی حالا که چشم قوی بینایی او را نمیبیند، اما از چشم باطن و بصیرت دل هیچ کس پنهان نیست. یعنی هر چشمی باطنی، هر که چشم دلی داشته باشه، او را همه جا میبینه، همه جا میبینه. اون وقت تعبیر از نظر ادبی و جهت فصاحت و بلاغت و لطافت و ظرافت، دیگه هر کس هر چی بیشتر توجه به قواعد ادبی و مسائل مختلف داشته باشد. و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره. ولی اینجور نیست که حالا که کسی با چشمش او را نمیبیند انکارش کنه، خیر، از هر چیز آشکارتر خود اوست، از هر چیز روشن‌تر خود اوست. آره، فلا عین من لم یره تنکره. بعد ولا قلب، و اینم خونده بودم گفتم این جمله رو عرض کنم، ولا قلب من اثبته یبصره، ولا قلب من اثبته یبصره. از اون طرف اگر دلی هم قوی که قوی به او توجه داره، براش خدا روشن بصیرت دل، دید به دل خیلی روشن، روشن هم به دل او را میبیند، ولی چنین کسی باز به چشم او را نمیبیند. ولا قلب من اثبته یبصره، قلب کسی که او را اثبات میکند خوب روشن است که او هست، اما نمیبیند او را، دیده به چشم نمیشه. سبق فی القلوب بفلا شیء اعلی من و قرب فی الذنوب بفلا شیء اقرب من، فلست الهه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به. که حالا انشاءالله یه وقتی مقداری باز اینام هست که هر جمله از جملات حضرت یکی از افکار بشری را زمین زدن، هر جمله از این جملات موضع گیریست در مقابل آراء بشری، آراء شخصیت مشهور بشر که بالاخره خودشون خواستن در جهت شناخت خاص، غیر از اون مقداری که بر همه عقول ثابته هست و شبیه به چی هم نیست و همه کمالاتو دارد و ناقص نیست، این رو هر عاقلی میتونه که بفهمه و خونه که خواستن بیشتر چیز بفهمن، ولی بدون راه نمایی اهل البیت علیهم السلام و سفرا و حق، اون وقت اون چنون اشتباه کردن که فهمشون نسبت به اون چی که حق است، اون چی که فهمیدن فاصلش بیش از فاصله بین زمین تا آسمانه، که حالا اینا دیگه بحث خاص خودشه داره که وقت پیش بیاد عرض میکنن. در هر حال پس این چنین است در ارتباط با شناخت حضرت حق. حالا راهی که ما بخوایم بعد در شناخت به معنای این که این حرفا رو بهترم بیابیم، این حرفا رو بهترم بیابیم، چی کار باید بکنیم؟ یه تذکر کوتاهی عرض بکنم باز تفصیلش بعد. چی کار بکنیم؟ این با این شلوغ پلوغی اوضاعمون نمیخونه که دیگه آدم دو بدین دست دو بدو چنگال و چنین و چنانا که هم همه چیز هم. هم مالک همه چیز باشم، هم دلبسته به همه چیز باشم، همه چیز جای خودش محفوظ، دلم اسیر همه چیز باشه، بعد بخوام اونجا هم راه پیدا بکنم، نمیشه. در قدم اول باید دلبستگی های غیر الهی از دل کنار بره، اگه بخواد بیابه. دلبستگی های غیر الهی باید از دل زده بشه، زده بشه. انسان ولو حلال و حرام رو مراعات میکنه، این بعد از این که حلال حرام اینا رو از این گذشته باشه مراعات میکنه، اون وقت اما در این حال چسبیده به اون چیزی که داره، این مقدار مالی که داره خوب مواظب بوده از حلالم باشه، در هر اون مصرف نمیکنه این کارو، اما این پول به دلش چسبیده، این خودخواهی و علاقه به خود به دلش چسبیده و و بقیه جهات دیگه که حرومم نیست، حرومم نیست، بخواد یه مسائلی رو بفهمه، بحث این نیست که فقط حلال و حروم مراعات کنه، بعد یه مسائل دیگه مطرحه، باید بکنه خودشه، بکنه. در عین این که در ارتباط با کار دقیق کار میکند و اموالشو مفت از دست نمیدهد، اینجور نیست که حالا که پول هیچیز پس همه چیز دیگه هیچی باشه، خیر، تمام قوانین صحیح مربوط به کار و تلاش و اقتصاد هم رعایت میکنه، اما حالت درونش اینه که ذره وابسته نیست، هیچی وابسته نیست، با این حالت پیش بیاد وابستگی ها باید کنار بره، کنده شده باشه، اگر نه کمی هم که باشه وابسته بود باشه گرفتارشه. این نقل میشه، من درست نقل رو بلد نیستم، نقل میشه که یکی از شخصیت ارزنده خوب مثلا با یک کسی که ادعاهایی داشت، ولی خب هنوز خیلی هنوز بود، اون وقت از یک قشر نادرستی هم بودم دیگه، جور دیگه نقل نمی کنم، وقت صحبتشون شد توی حرفا، قرار شد از هرچی دارن بگذرن و حرکت کنن، اون یکی خیلی همه چیزم تو ظاهر زندگیش بود، این یکی که از یه قشر خاصی هم بود یه حرفا رو میزد، این فقط یک اساتید تعلیمی داشت، بعد اونجا که صحبت میکردن تعلیمش رو گذاشته بود و بالاخره گفتم بس راه میفتیم به طرف هدفمون، هر چی داریم راه کرده و بریم دنبال یه برنامه های دیگی، یا علی به قول خودمون راه افتادن، یک چند که رفتن این گفت این تعلیمی ما مونده، تعلیم مونده. خب قرار بود از همه چیز که دل بکنیم دیگه، ما از همه اون خانه و کاخ و منقوران و همش ولش کردم دارم میریم دیگه، تا همون تعلیمی هم که مونده اونجا تعلیم مونده، و وابستگی به همه جهات، همه جا اونو باید کنه. چه کار بکنه آدم که این وابستگی لااقل در حدی برسه که زمینه برای این حرفا پیدا کنه؟ یک راهش اینه از فکر استفاده کنه، فکر کنه، وقتی حالا وقتی نیست که بخوام توضیح بدم، فکر در جهت نعمتهای پروردگار یک، فکر در جهت فنا و زوال این زندگی دو، فکر در جهت ثبات زندگی بعد سه. وقتی فکر بکنه، وقت یک حدیث از احادیث مربوط به فکر براتون عرض کنم که اگر حالا اون حدیث دیروز داشتیم اینجا باشه، که اون وقت چقدر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بقیه معصومین عجیب حرف زدن واقعا در ارتباط با این مسئله. همین یه حدیثو من دیگه دیروز حریص بودم هفتش به حدیث یاد داشت کرده بودم که بکنم که هیچی نشد بکنم، حالا میگه همه یکیشه میکنم، از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام قرر الحکم نقل میکنه دیگه، صفحش من یاد داشت نکردم، چی جمله ایست؟ من اسهر این فکرته بلغ کن همته، لا لا من اسهر عین فکرته بلغ کنها همته، انسانی که گفتیم خلق شده است فی احسن تقویم در بهترین اندازه گیری، این معلوم میشه خیلی پرش داره دیگه، استعدادش خیلی بالاست، خیلی میتونه حرکت کنه، نیروی پرشش در کمالات نیروی عجیبیست. احسن تقویم یعنی فرشته جونیست، یعنی جبرئیل جونیست، یعنی میکائیل جونیست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اون وقت این که این قدرت پرش داره، پس همتش خیلی میتونه والا باشه. اگر بخواد که به کنه همتی که والای والاست برسه، چیکار باید بکنه؟ از چی استفاده کنه؟ سعی کنه این چشم فکرش هرچه بیشتر به کار بیفتد. مثل آدمی که از سحر هی استفاده میکنه، میشونه فکر میکنه تا سحر، چشم فکرش سرخیز باشه و به کار بیفته. من از هر عین فکرته بلغ کن هم معرفته. کسی که چشم فکرش را هرچه بهتر در جریان خودش به کار بگیرد، مثل کسی که برای این که به کاری برسد همت میکند که سری داشته باشد و تلاشی داشته باشد، اگر چنانچه کسی فکرش را درست به کار بیفکند، چنین کسی به مقصد میرسه. که حضرت مصطفی علیه السلام هم میفرماین که التفکر ابو کل خیر و امه. یه حیف آمد که نقلش نکنم. در تنبیه الخواطر هست جلد 1 صفحه 52 حضرت مصطفی فرمودند التفکر ابو کل خیر و امه. تفکر پدر و مادر هر خوبیه. اینه اگر کسی میخواد به خوبی برسه از یه فکر استفاده کنه. فکر و حالا چجور فکر کنه باز یادمون دادن فرمودن انشاءالله فردا که چجور فکر کنه انسان. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بهتر و خوبتر توفیق رسیدن به این کمالات را به همه من کرامت بفرما. اون را از چیزهایی که بسیار بسیار در این جهت کمک قویست، کمک بسیار مهمیست، که بعضی از بزرگان به کمالاتی که رسیده بودن میگفتن که جهت اصلی این موفقیتمون، مثلا یک بزرگی یادم میاد میگفتش که این بوده که متوسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام بودم مثلا، و در اثر توسل به حضرت عنایاتی شده، خب را کمک کرده. بعد وقتی که خود کشتی نجات آقا امام حسین علیه السلام دیگه معلوم. و امیدواریم که وقت این نیت ها داشته باشیم. یه وقت از خب آدم این نیت ها رو نمی کنه، خب طبیعیست که دستگیری میکنن، دستگیری هایی که نجات میدن، اهل نجات میشیم، اهل سعادت میشیم، بهشتی میشیم، اینا همش در حد دیگه ده. اما یه وقت هست امتحان همین نیت ها رو میکنه، یعنی همینطور که تو توسل با امام حسین علیه السلام هست، نیتش اینه که دستگیری کنیم، ما از چیزایی چیزی بفهمیم، ما یه مقدار روشتی پیدا کنیم، ترقی بکنیم، چنین بشیم، چنان بشیم. اینا رو تو همون توسل درخواستش داره. اون وقتی که طبعا این کشتی نجات که عنایت کنه، مطلب چیز دیگه میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. قبل از این که سلام و عرض کنیم، توجه کنیم به این که عجب این آقایی که مخزن این حرفایی که گفتیم بودن، یعنی تمام اون چه که امیر المؤمنین فرمودن که دو سه کلمش اشاره شد ایشان هم خود نوری از انوار طیبه و واجد همه اینا معلم همه اینا که وقتی یه کسی در کودکی امام حسین علیه السلام زمان پیغمبر اکرم خدمت حضرت بود، حضرت یه حرفایی زدن، خیلی این شخص مبهوت شد که آقا چی دارم میگن. یه قسمتش از آوینده دور خبر میدادن، این پشت پشت از خدمت حضرت برخوردی که داشت با آقای امام حسین علیه السلام پشت پشت برگشت، آمد خدمت پیغمبر اکرم، از کرد یا رسول الله این عزیزتون این کودک آقا امام حسین اینجور حرف میزدن، این مسئله میگفتن چیه چه خبره؟ برمودن آری مگه نمیدونی اون خود نوریست از انوار طیبه. و حالا این آقا کارشون به جایی برسه که این رجاله نفهم نادونه، لا اله الا الله والله الى الابد بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم عبد محمد و آل محمد. کم گفتیم عجیب، چون همه اینا منشش اون ظلمی بود که با آقا امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام شد. ای وای آری، اون وقت این آقا امام حسین علیه السلام با این عظمت کارشون به اونجا برسه که یه مش رجاله بریزن. اونی که شمشیر داره نیزه داره، اونی که نه بمیرم بگونه یه دیگری. السلام علی الحسین و علی اولا علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین الذين بذلوا مواجههم دون الحسین. امروز فیض خاصی هم نصیبمون هست انشاءالله، اینه که من به همین مقدار اشاره اکتفا میکنم. آری السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین الذین بذلوا مواجههم دون الحسین. ایوه بدن آقا رو زمین غرق به خون، مرمل به دماء، لا اله الا الله. گاهی از یک بدنی غرق به خونه، جراحات بسیاری برداشته، تو بستر است و غرق به خونه، بستری داره، وضع خاصی. گاهی هستش که غرق به خونه است اما روز زمین است و غرق به خونه. گاهی بمیرم خونم با خاک با روز آقاتی شده بدنم با چنین وضعی. السلام علی المرمل بالدماء. پاره پاره عاشقان سینه چاک، سینه های چاک و چاک.